خب، سلام به همگی و به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز هفتم می 2026 هست و ما قراره یه جعبه پاندورا رو باز کنیم.
دقیقاً، یه جعبه ای که وقتی باز بشه دیگه نمیتونید مثل قبل به اینترنت نگاه کنید.
آره راستش، ببینید، میخوام یه چیزی رو تصور کنید. دارید یه نقد فوق‌العاده جذاب درباره بازی ویدیویی مورد علاقتون میخونید. از اون نقدا که نویسنده با حرارت از اتمسفر بازی، تاریکی فضا و سنگینی سلاح‌ها حرف میزنه.
اوه، از اونا که قشنگ حس میکنی طرف 10 ساعت پای مانیتور عرق ریخته.
دقیقاً. با خوندنش حتی یه لحظه هم شک نمی‌کنید که این آدم بارها تو بازی شکست خورده و با تمام وجودش تجربهش کرده. اما خب ناگهان متوجه حقیقت منجمد کننده میشید.
اینکه اون نویسنده اصلا وجود خارجی نداره.
آره، اون هرگز یه کنترلر دستش نگرفته، هیچ وقت طعم شکست توی باس فایت رو نچشیده و حتی یه پیکسل از این بازی رو با چشمای انسانی ندیده. چون اون یه ماشینه.
و وقتی میفهمید اون طرف متن هیچ انسانی نیست، تمام اون اعتمادی که به عنوان خواننده ساخته بودید مثل یه برج پوشالی میریزه پایین. چون میدونی ژورنالیسم بازی تو خالص‌ترین شکل خودش همیشه درباره به اشتراک گذاشتن یه تجربه زیسته بوده.
100%. و راستش مقاله‌ای که اخیراً نشریه تکین افترنون منتشر کرده نشون میده این سناریوی ترسناک اصلاً داستان علمی خیالی نیست، داره همین الان اتفاق میفته.
بله، این شاید یکی از بزرگترین رسوایی‌های تاریخ رسانه‌های بازی باشه.
خب، مأموریت ما تو این بررسی عمیق اینه که رمزگشایی کنیم چطور غول‌های رسانه‌ای تو سکوت کامل به تسخیر هوش مصنوعی در اومدن. اینکه چطور اقتصاد کلیک‌ها داره اعتماد شما رو به سرقت می‌بره و چرا اون تئوری اینترنت مرده که یه زمانی تو ردیت مسخره می‌شد الان دیگه یه تئوری توطئه نیست.
خیلی هم واقعیت داره متاسفانه.
آره.
بسیار خب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. ماجرا به طرز عجیبی از یه پست ناشناس تو 26 فوریه امسال شروع شد. یه نفر تو ردیت یه سری سورس کد رو فاش کرد که کل صنعت رسانه رو لرزوند. اوه، ابعاد این نشت اطلاعاتی واقعا فراتر از یه تخلف ساده بود. ببین، این کدها نشون میدادن که رسانه‌های خیلی بزرگی مثل ویدیو گیمر، اسکیپیست و ای اسپورتس اینسایدر تو 6 ماه گذشته،
6 ماه تمام،
آره 6 ماه تمام، تمام نقدهای بازیشون رو مستقیما از طریق مدل‌های GPT-5 و Llama 4 تولید میکردن.
جدی؟ یعنی ما درباره خبر کوتاه CEO شده حرف نمیزنیم، درسته؟
نه اصلاً. ما درباره نقدها حرف میزنیم، یعنی هسته مرکزی و قلب تپنده ژورنالیسم بازی کاملا به ماشین سپرده شده بود. و خب پشت این اتفاق یه بازیگر کلیدی وجود داره، شرکتی به اسم کلیک اوت میدیا،
همون آژانس سئو.
دقیقاً، اونا اساساً یه آژانس سئو انگلی هستن. اومدن سایت با سابقه مثل ویدیو گیمر رو خریدن و تو فوریه 2025 یه کاری وحشتناک کردن.
آره، این قسمتش خیلی ناراحت کننده است. اونا تمام تحریریه انسانی رو اخراج کردن، حتی کت باسله که سردبیر ارشدشون بود،
همه رو ریختن بیرون تا سایت رو تبدیل کنن به یه کارخونه تولید محتوای هوش مصنوعی، اونم فقط برای تبلیغ سایت‌های شرط بندی.
میدونیم وقتی از زاویه دیده یه مدیر ماشین حساب به دست به قضیه نگاه کنیم، متاسفانه این کار کاملا منطقی به نظر میرسه. بیایید یکم اعداد رو بررسی کنیم.
بله، اعداد توی ماجرا خیلی بیرحمانن.
خب، استخدام یه ژورنالیست انسانی متخصص سالانه 50 تا 80 هزار دلار هزینه داره. اما استفاده از API برای نوشتن یه نقد کامل 2000 کلمه‌ای توسط هوش مصنوعی چقدر تموم میشه؟
یه چیزی حدود 0.002 دلار به ازای هر 1000 توکن.
وای، یعنی یه نقد کامل براشون فقط 2 دلار آب میخوره. این یه کاهش 99.999% تو هزینه هاست.
دیوانواره.
فکرش رو بکنید. این دقیقا شبیه اینه که صاحبی رستوران 5 ستاره تمام سرآشپزهای ماهرش رو بندازه بیرون، یه مایکروویو صنعتی بزرگ بذاره وسط آشپزخونه تو غذاهای نیمه آماده رو گرم کنه، اما همچنان از مشتری‌ها پول یه شام مجلل رو بگیره.
خیلی تشبیه خوبی بود. ولی خب مشکل اون مایکروویو اینه که اصلا نمیدونه طعم نمک چیه.
دقیقاً.
مایکروویو میتونه غذا رو داغ کنه، اما نمیتونه بگه گوشت بیش از حد سفت شده یا سسش گیمزه است. با این حال چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه اینه که مدیران کلیکات مدیا نه تنها این فرایند رو پنهان کردن، بلکه برای فریب دادن مخاطبها دست به خلق هویت‌های کاملا جعلی زدن.
آه، ماجرای برایان مریگولد. و این قسمت از مقاله تکین افترنون شاهکار حماقتشونه.
آره، برایان مثلا یه تحلیلگر با تجربه بازی معرفی شده بود با یه رزومه پربار.
ولی یه نفر تو همون ردیت میاد روی عکس پروفایل برایان کلیک راست میکنه ببینه عکس از کجا اومده. میدونی اسم فایل عکسش چی بود؟
چی بود؟ چت جی پی تی خط تیره؟
آره، چت جی پی تی خط تیره ایمیج 20 اکتبر 2025 ساعت 11:57 صبح 300x300.png. اونا حتی زحمت نداده بودن اسم فایلی که هوش مصنوعی تولید کرده بود رو تغییر بدن.
خب این گاف خنده‌دار نشون دهنده یه گستاخی سیستماتیکه. اونا انقدر به فرایند خودکار خودشون مطمئن بودن که اصلا نیاز ندیدن رد پاشون رو پاک کنن. و جالبیش اینه که تو سایتشون همچنان بیانیه های اعتماد رو با فونت درشت نمایش میدادن.
همون تراست استیتمنت ها؟
دقیقاً. به دروغ ادعا میکردن محتواشون توسط متخصصان انسانی نوشته شده. این نشون میده ما با یه خطای انسانی روبرو نیستیم، بلکه با یه خط تولید انبوه و بیروح مواجهیم.
خب، بیایید دستپخت این مایکروویو دلاراری رو یکم بچشیم. مقاله اومده یکی از این نقدها رو که تو صنعت بهش میگن زباله هوش مصنوعی یا همون AI سلاپ، کالبوت شکافی کرده.
بله، نقد بازی رزیدنت ایویل رکویم که اتفاقاً دست بر قضا همون آقای براین ساختگی نوشته بودش.
آره، و نمره 9 از 10 هم بهش داده بود. ببین، وقتی متنش رو میخونید با یه بمباران عجیبی از استعاره‌های اغراق‌آمیز مواجه میشید. مثلا نوشته بازی یک وصیت‌نامه غرق در خون و با صدای اره‌برقی است، یا مثلا با اعتماد به نفس یک تایرنت که دیواری آجری را در هم میشکند.
خب ظاهر این جملات خیلی جذابه، ولی وقتی این زرق و برق رو کنار میزنی چی میبینید؟ متوجه میشید که تو تمام این متن حتی یه بار هم به مکانیک مبارزه یا گرافیک بازی اشاره ای نشده.
هیچی.
هیچ جزئیاتی از گیم پلی وجود نداره، چون هوش مصنوعی فقط میدونه که کلماتی مثل خون و اره برقی و تایرانت معمولا تو نقدهای رزیدنت ایویل زیاد تکرار میشن. او فقط داره کلمات رو بر اساس احتمال آماری کنار هم میچینه.
راستش اینجا میخوام یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ببین، آیا برای یه گیمر کژوال، کسی که فقط میخواد آخر هفته یه بازی بخره و 2 ساعت سرگرم بشه، واقعا اهمیت داره که نرخ فریم چقدره یا فلان مکانیزم فنی چطور کار میکنه؟
خب
شاید اون آدم اصلا حوصله خوندن جزئیات فنی رو نداشته باشه. شاید بعضیا فقط همون لحن حماسی و یه توصیه کلی رو بخوان. چرا این زباله هوش مصنوعی براشون کافی نیست؟
سوال خوبیه، ولی خطر دقیقاً تو همین فقدان تجربه زیست نهفته است. ببین، یه ژورنالیست انسانی وقتی همون بازی رو نقد میکنه مینویسه مثلا زمانبندی دقیق سیستم پری توی بازی عالیه، اما من بارها کشته شدم تا یاد گرفتم اگه به پرش شونه دشمن قبل از حمله دقت کنم میتونم ضربه رو دفع کنم.
آها، یعنی اشاره به حرکات همون گاندوها.
دقیقاً، این یه بینش واقعیه. ماشین نمیتونه این رو بنویسه چون از پرش ناگهانی زامبی ها نترسیده. و مهمتر از اون، فرض کنیم بازی تو مرحله 4 یه باگ وحشتناک داره که فایل های سیو شما رو پاک میکنه.
اوه، بدترین کابوس یه گیمر.
آره، ولی هوش مصنوعی هرگز این رو به شما نمیگه چون اصلا بازی رو اجرا نکرده. تو نهایت شما $70 بابت یه محصول خراب پول میدید، چون یه ماشین بروشور تبلیغاتی رو با یه نقد بی‌طرفانه اشتباه گرفته.
این یعنی هوش مصنوعی تو بهترین حالت یه ماشین کپی پیست کلیشه هاست و تو بدترین حالت ابزاری برای پنهان کردن نقص‌های بازی.
کاملا موافقم.
و خب اتفاقا وقتی صحبت از پنهان کردن نقص‌ها شد، اینجاش که قضیه واقعا جالب میشه. چون رسوایی فقط به ناشران رسانه‌ها ختم نمیشه که بخوام پول پس انداز کنن. پای خود شرکت‌های سازنده بازی هم در میونه.
بله، وارد یه فاز جدید از فساد شدیم.
ناشران بزرگی مثل EA، Ubisoft و Activision بیکار ننشستن. اونا از اواسط 2025 یه روش جدید برای رشوه دادن ابداع کردن که رسماً یه کلاس درس تو زمینه دستکاری افکار عمومی و فساد دیجیتاله.
ببینید، ناشران متوجه شدن که رسانه‌های متکی به هوش مصنوعی یه نقطه ضعف بزرگ دارن. هزینه اجرای مدل‌های زبانی بزرگ. وقتی می‌خواید روزانه هزاران محتوا تولید کنید، هزینه‌های سرور سر به فلک می‌کشه.
خب راه حلشون چی بود؟
اونا یه سیستم جدید راه انداختن به اسم توکن‌های پردازشی. به جای پرداخت پول نقد که هم قابل پیگیریه و هم مشکلات قانونی داره، میان دسترسی رایگان به API مدل‌های زبانی رو به این رسانه‌ها میدن.
سب کن، یعنی به جای پول بهشون توکن رایگان میدن.
دقیقاً. ولی قضیه به اینجا ختم نمیشه. ناشر میگه در کنار این توکن‌های رایگان، ما یه پایگاه داده عظیم از جزئیات مثبت و اطلاعات جذاب درباره بازی جدیدمون رو هم به شما میدیم تا مدلتون رو باهاش آموزش بدید.
همون پایگاه‌های داده آموزشی دستکاری شده؟
آره، وکلای شرکت‌ها به این میگن همکاری فنی که از نظر حقوقی توی منطقه خاکستریه. تو سیستم‌های بازیابی اطلاعات یا همون رگ، مدل زبانی قبل از نوشتن متن میره سراغ اون پایگاه داده. خب وقتی پایگاه داده پر از کلماتی مثل انقلاب در گرافیک باشه، مدل از نظر ریاضی مجبور اینا رو بیاره تو متن.
یعنی هوش مصنوعی بدون اینکه دستور مستقیمی برای دادن نمره بالا دریافت کرده باشه، به طور خودکار نقد مثبت میده؟
دقیقاً.
خب این خیلی شبیه به همون سنت قدیمی تو صنعت بازی نیست که شرکت‌ها پکیج‌های تبلیغاتی رایگان یا همون سوگ برای منتقدان میفرستادن. مثلا یه مجسمه کالکتور ادیشن میفرستادن تا نظرشون رو جلب کنن.
شباهت‌های ظاهری داره، اما مکانیسم عملش کاملاً متفاوته. ببین، تو گذشته شما برای یه انسان هدیه میفرستادی. اون انسان میتونست هدیه رو بگیره، اما اگه بازی افتضاح بود باز هم اراده آزاد داشت که بره یه نقد منفی و کوبنده بنویسه.
آره، انسان قابلیت لجبازی و صداقت داره.
دقیقاً. اما تو این روش جدید توکن‌های پردازشی شما داری الگوریتم و معماری مغز خود اون نویسنده رو دستکاری می‌کنی. شما پنجره زمینه یا همون کانتکست ویندو رو با داده‌های مثبت پر می‌کنی تا از نظر ساختاری نتونه نقد منفی تولید کنه. قابلیت انکار اون تو این روش بی‌سابقه است. ناشر راحت میگه ما فقط دیتای بازی رو دادیم، خود هوش مصنوعی نمره بالا داد.
این فرار از مسئولیت بی‌نظیره و ترسناک. ما داریم از صنعتی حرف میزنیم که توش ماشین‌ها برنامه‌ریزی میشن تا برای محصولات ساخته شده توهم محبوبیت ایجاد کنن. و خب از این فساد خاص تو صنعت بازی بیاین لنز رو بازتر کنیم و به یه بحران وجودی بزرگتر تو کل اینترنت نگاه کنیم.
بله، تئوری اینترنت مرده.
امنن. چیزی که یه زمانی تو انجمن‌های فورچن و ردیت فقط یه تئوری توطئه بود، الان واقعیت داره.
آمارهای سال 2026 به شدت نگران کننده است. الان 51% ترافیک وب متعلق به ربات هاست و 57.1% محتوای متنی آنلاین رو توسط هوش مصنوعی تولید میشه.
وای، بیش از نصف کل اینترنت.
بله. و متیو پرینس، مدیر عامل کلادفلر، رسماً پیش بینی کرده که تا سال 2027 ربات‌ها کاملاً غالب میشن. حتی سم آلتمن، مدیر عامل اوپن ای آی، هم اعتراف کرده که این تئوری چندان بیراه نیست.
خب بیایید این چرخه وحشتناک رو تو صنعت بازی مرور کنیم. اول یه بازی با ابزارهای هوش مصنوعی ساخته میشه.
درسته.
بعد توسط یه هوش مصنوعی دیگه نقد میشه. بعدش هزاران ربات تو شبکه‌های اجتماعی این نقدا رو لایک میکنن و با هم بحث میکنن تا بازی ترند بشه. و در نهایت، و این قسمتش دیوانه کننده است، استدیوی سازنده بازخوردها رو با یه هوش مصنوعی تحلیل احساسات بررسی میکنه تا بازی بعدی رو بسازه. انسان‌ها کاملا از این چرخه حذف شدن.
کاملا یه چرخه بسته است.
میدونی؟ این شبیه اینه که شما بلیت بخرید برید توی استادیوم ورزشی، ولی ببینید بازیکنهای داخل زمین رباتن، داور رباته و تمام تماشاگرها روی سکوها هم ربات هستن. خب همه اینا چه معنایی داره؟ جایگاه فرهنگ پرشور گیمینگ چه میشه این وسط؟
اگر این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، باید به صحبت‌های جوزف جونز اشاره کنم. ایشون پژوهشگر دانشگاه ویرجینیای غربی هستند. جونز تأکید می‌کنه که بزرگترین قربانی این ماجرا فرهنگ و روح به اشتراک گذاری تجربیات انسانیه
که کاملا تو خالی شده.
بله، وقتی انسان‌ها رو حذف می‌کنید، اون اشتراک تجربه تبدیل میشه صرفاً به معیارهای تعامل الگوریتمی یا همون انگیجمنت متریکس. همه چیز میشه بازی با اعداد.
این چشمنداز انقدر تاریکه که آدم دلش میخواد مودم رو از برق بکشه. اما خب با توجه به این تصویر تاریک، صنعت گیمینگ چه واکنشی نشون داده؟ آیا کسی کاری کرده اصلا؟
بله. وقتی این رسوایی بالا گرفت، سایت متاکریتیک که میدونید مرجع اصلی نمرات بازی هاست، وارد عمل شد. مارک دویل، هم بنیانگذار متاکریتیک، سریعا تمام نقدهای ویدیو گیمر رو حذف کرد و اعلام کرد استفاده از هوش مصنوعی تو این پلتفرم کاملا ممنوعه.
خب روی کاغذ این یه واکنش عالیه.
آره، اما مشکل اینجاست که چطور میخوان این قانون رو اجرا کنن؟ ابزارهای تشخیص هوش مصنوعی مثل GPT-0 تو بهترین حالت دقتی بین 85 تا 90 درصد دارن.
و تازه رسانه‌ها میتونن زرنگی کنن، یعنی یه متن رو با هوش مصنوعی بنویسن و بعد یه انسان اون رو کمی ویرایش کنه. همون منطقه خاکستری. هیچ نرم افزاری تو دنیا نمیتونه این رو دقیق تشخیص بده.
دقیقاً همینه. این یه بازی موش و گربه است.
راستش این قانون متاکریتیک من رو یاد یه نگهبان تو ورودی یه کلاب شبانه میندازه که دستگاه تشخیص کارت شناسایی جعلیش فقط 85 درصد مواقع کار میکنه. آیا این قانون فقط یه نمایش امنیت یا سیکیوریتی تیاتر برای آروم کردن مخاطبان نیست؟
این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه. و بله، حق با شماست. این بیشتر شبیه مسکن موقته. به همین خاطر هم تو مقاله 3 سناریو برای آینده پیش بینی شده.
خب این سناریوها چی هستن؟
سناریوی اول که فقط 30% احتمال داره مربوط به مقررات و شفافیته. قانونگذاری‌های مثل قانون اصالت رسانه دیجیتال تو اتحادیه اروپا و ایجاد نشانهای تایید انسانی.
که خب با اون سرعت لاچپشتی قانونگذارا همین 30% هم خیلی خوشبینان است.
موافقم. سناریوی سوم و بدبینانم 20% احتمال داره. اونم تسلط کامل هوش مصنوعیه. یعنی تا سال 2028 حدود 85% محتوای گیمینگ مبتنی بر هوش مصنوعی خواهد بود.
و سناریوی دوم؟
سناریوی دوم با 50% احتمال واقع بینانه تره. همزیستی.
منظورتون اینه که نقدای انسانی بشن یه محصول پریمیوم؟
بله، دقیقاً. راه حل بلند مدت به انتخاب‌های اقتصادی خود گیمرها بستگی داره. گیمرهای کاژوال ممکنه با همون خلاصه‌های هوش مصنوعی کنار بیان، اما گیمرهای جدی تو پلتفرم‌های اشتراکی مثل جاینت بامب برای نقد انسانی پول پرداخت می‌کنن. سردبیر IGN تو مقاله نقل قول جالب داره. میگه اونا سالانه 5 میلیون دلار برای خبرنگاران انسانی هزینه می‌کنن در برابر 50,000 دلار رقباشون که با هوش مصنوعی کار می‌کنن.
پس بستگی داره ما حاضر باشیم چقدر پول بدیم. و خب این دقیقا همون جاییه که میخوام روی صحبت رو برگردونم سمت شما شنونده ها. آمارای جدید نشون میده الان 68% گیمرها به نقدهای کاربران بیشتر از نقدهای حرفه‌ای اعتماد دارن. اما حالا که میدونیم اون کامنت ها هم ممکنه ربات باشن، شما چطوری باید از خودتون محافظت کنید؟
راهکارهای عملی وجود داره. اول از همه وقتی نقد میخونید دنبال جزئیات خاص یا باگ ها بگردید. ماشین ها تو توصیف کلیات خوبن، اما جزئیات تجربه زیسته رو نمیتونن در بیارن. منابع متعدد رو بررسی کنید.
آره، و من فکر میکنم تماشای نقد های ویدیویی تو یوتیوب خیلی موثره، چون جل کردن احساسات یه انسان تو ویدیو خیلی سخت‌تر از تولید یه متن 2 دلاریه.
کاملا. استفاده از افسونه‌های مثل AI Warning for Steam هم میتونه کمک کنه. ولی از همه اینا مهمتر، حمایت مالی از ژورنالیست‌های واقعیه، از طریق پلتفرم‌های مثل پتریون. اگه ما هزینه محتوای انسانی رو ندیم، ماشین‌ها اون فضا رو اشغال می‌کنن.
بله، درسته. خب پیش از اینکه این بررسی عمیق رو تموم کنیم، می‌خوام شما رو با یه فکر عمیق رها کنم. چیزی که شاید مستقیما تو منابع گفته نشده بود، اما نتیجه قطعی این رونده. اگه ما به نقطه‌ای برسیم که هوش مصنوعی منحصرا با داده‌های بازی‌های آموزش ببینه که توسط هوش مصنوعی ساخته شدن، توسط هوش مصنوعی نقد شدن و توسط ربات‌ها بازی شدند، در 10 سال آینده کلمه لذت بخش یا سرگرم کننده اصلاً چه معنایی خواهد داشت؟
سوال ترسناکیه.
واقعاً همینطوره. آیا بازی‌های آینده برای خوشایند روح انسان طراحی میشن یا صرفاً برای راضی کردن چکلیست و معیارهای الگوریتم‌های نقد هوش مصنوعی؟ این چیزیه که همه ما باید بهش فکر کنیم. از همراهی شما تو این بررسی عمیق بی نهایت سپاسگزاریم. مراقب خودتون و بازی‌هایی که می‌خرید باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.